الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه هستی بخش و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و این افتخار رو داریم که صدای شما و سوالاتتون رو بشنویم و همینطور مثل همیشه پاسخهای کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی و سلامتی. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که این برنامه ها براشون قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون و متشکر. خب بشنویم به اتفاق شما عزیزان سوالات این برنامه رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و
راجع به مفهوم ذکر توضیح بده، بعد فلسفه استفاده از حروف ابجد در ذکر و چطور میتوان بدون اذن استاد ذاکر شد. بعد سوال آخر این که آیا ذکر شریف لا اله الا الله واقعا فرق میاره یا نه. میخواستم یه توضیحات کلی لطف کنن در این رابطه با ما بدن.
خب استاد سوالات این برادر محترم رو شنیدیم، استدعا میکنم.
بله، مفهوم ذکر در واقع همون یاد خداست، که انسان بیاد خدا باشه. اما اینکه حالا یاد خدا رو با چه قالبی انسان بیان کنه اون بحث دیگه است. به زبان بگه، به دل بگه، وقتی که در معرض گناه قرار گرفت به یاد خدا بیفته و از گناه پرهیز کنه، ولی اون هیچی هم نگه یا چیزی از این قبیل، به سمت نماز جمعه بره، یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، یا اقم الصلاة لذکری. حضرت موسی میفرماید که نماز رو به خاطر ذکر من اقامه بکن. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای کسانی که ایمان آوردید، اموال و اولادتون شما را از یاد خدا باز ندارد و خودش مشغول نکنه، که هر کس چنین کند زیانکار خواهد بود. در قرآن آیات فراوانی راجع به ذکر خدا هست که دوستان میتونن به اون آیات مراجعه بکنن. آیه 152 سوره مبارکه بقره و عرض کنم که آل عمران آیات 41 و 191، نساء 142، اعراف آیات 180 205، توبه آیه 67 و آیات فراوان دیگه ای که دوستان میتونن به اونها مراجعه بکنن و برخی از آیاتی که راجع به ذکر خدا هست رو ملاحظه بفرمایند. بنابراین تعریف ذکر این شد که یاد خدا، حالا اینکه در چه قالبی باشه اون بحث دیگه است. از همین تعریف میشه این مطلب رو هم فهمید که پس یاد خدا رو انسان میتونه در قالب‌های مختلف داشته باشه. یه وقت یاد خدا رو در قالب زبان داره، میگه سبحان الله، الحمدلله، و این ذکر خداست. همزمان وقتی که میگه سبحان الله، واقعا خدا رو منزه از هر عیب و نقصی میدونه. یه وقت نه، از کنم به زبان نمیگه، ولی دلش میگه سبحان الله، همه وجودش میگه سبحان الله. بهترین ذکر اینه که انسان همزمان با زبان دلش هم بیاد خدا باشه و همزمان با دلش زبانش هم به ذکر مشغول باشه. پس یه تقسیم ذکر شد، ذکر قلبی و ذکر قالبی به قول آقایون، که ذکر قلبی میشه همون در دل انسان بیاد خدا باشه و ذکر قالبی میشه این که انسان در یک قالب لفظ ذکر رو بیان بکنه. البته تقسیم های دیگه هم برای ذکر هست، اما اونچه که به سوال این برادر محترم بیشتر مربوط میشه تقسیم دیگری است، اون اینکه ذکر دو نوع هست. یکی ذکر عامه که ذکر عام هیچ قید و شرط و محدودیتی نداره، مثلا خود نماز چنان که عرض کردیم ذکره، قرآن ذکره، مثلا یکی از نامهای قرآن ذکره، و انسان وقتی قرآن میخونه این خودش نوعی ذکره. یا مثلا فرض فرمایید صلوات ذکره، هرچند گفت بعضی گفتن صلوات دعاست، ایبی هم نداره، دعا هم ذکره. به نظر ما دعوا اینجا خیلی هم دعوای به جایی نیست که حالا ما دعوا کنیم که صلوات ذکر است یا دعا، هر دو، چون دعا هم ذکره. به هر حال اینا ذکرهای عامه که هیچ قید و محدودیت و هیچ مشکلی نداره. نوع دوم ذکر خاص، این ذکر خاصه که استاد میخواد و عدد میخواد و نمیدونم زمان و مکان و چیزی از این قبیل، مربوط به این ذکر خاصه. قبل از اینکه من جملاتی راجع به این ذکر خاص خدمت دوستان عرض بکنم، این توضیح رو باید بدم که دوستان توجه داشته باشن هر علمی و اهل هر علمی برای خودشون یه ادبیات ویژه‌ای دارند. مثلا فقها برای خودشون یک ادبیات ویژه‌ای دارند که چه بسا واژه‌هایی که در فقه استعمال میشه غیر از اون همون واژه‌ای بخواد مثلا در منطق استعمال بشه کاملا معنای متفاوتی داره. مثلا فرض کنید کلمه قیاس در فقه شیعه یعنی انحراف، یعنی غیر برهان، میگن اول من قاس ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد ابلیس. قیاس در فقه شیعه جایی ندارد و همین کلمه قیاس در فلسفه و منطق برهانه و محکمترین برهان هم محسوب میشه. حالا این مثال زدم که دوستان توجه داشته باشن، یک واژه میبینید که در یک علم، در یک ادبیات، در ادبیات یک علم کاملا منطقی است و برهان و کارایی داره، همون واژه در یک علم دیگه هیچ فرایی نداره. چرا؟ چون تعریفشون از اون واژه چیز دیگری است. فقها وقتی که میگن قیاس منظورشون تمثیل منطقی است که از جزء به جزء برسن، اما منطقیون وقتی میگن قیاس منظورشون قیاس خودشون هست که از کل جز رو نتیجه بگیرن. از کبرای رو دارن مطمئن هستن، صغرای هم دارن، اون صغرا برام کبرا تطبیق بدن، این اسمش قیاس. حالا چه قیاس استثنایی باشه چه قیاس اقترانی باشه فرق نمیکنه، هر دوش برمیگرده به همین مساله. تعریفشون از قیاس فرق میکنه. اهل عرفان هم برای خودشون یه ادبیاتی دارن، هم یک ادبیات ویژه‌ای دارن که تا انسان با اون ادبیات آشنا نباشه گمراه میشه. مثلا کلمه می تو فقه خب یه معنا داره، حرام است، حد شرعی دارد، تا 40 روز نماز انسان قبول نمیشه، نمیدونم آثاری که بر شراب و شرب خمر مترتب هست. همین کلمه می در ادبیات عرفا یک معنای دیگه‌ای داره. حالا باز این بحثم نمیخوایم واردش بشیم که بحث مفصل میخواد. پس باید انسان با ادبیات آقایون آشنا بشه. اهل سیر و سلوک برای سیر و سلوک خودشون مراحل رو تعریف کردن، 20-25 بیشتر کمتر منزل رو تعریف کردن، از کجا شروع کنه انسان، در گام اول چه کار بکنه. خب این مراحل اونها خاص خودشون هست و با ادبیات خودشون، و اگر انسان بناست تو اون قالب وارد بشه باید با اون ادبیات آشنا بشه و با اونها همراه اونها باشه. خب اون آقایون یکی از مراحل رو ذکر میدونند. البته حالا ذکر هم که عرض میکنیم باز مرادمون همین ذکر واقعی، همین ذکر یاد خداست، نه ورد، چون چه در سوال مطرح شده بیشتر ورده.
بله.
اونها مفهوم ورد رو از مفهوم ذکر جدا میکنن، هرچند خوب ورد هم خودش میتونه نوعی ذکر باشه اگر انسان با توجه کلمه رو بگه، وردی رو بگه، مثلا یا الله رو با توجه بگه، خب این در واقع خودش نوعی ذکره. اونها ورد رو و ذکر رو یک گام از گام‌های سیر و سلوک می‌دونن، چنانکه داشتن استاد رو از شرایط سیر و سلوک می‌دونن. حالا باز اونجا هم استاد هم دو نوع هست، استاد خاص هست، استاد عام هست. استاد خاص اهل بیت علیهم السلام هستند که خب این هیچ مشکلی نداره، انسان میتونه عمل به سیره اهل بیت علیهم السلام رو تو برنامه خودش داشته باشه، در نتیجه در تحت امر استاد خاص حرکت بکنه. اما استاد عام همون کسی است که باید انسان انتخاب بکنه که با توجه به وضع و روز و شرایط و از خودم استعدادها و اون فاکتورهایی که در شاگرد هست استاد بهش برنامه میده. شما باید اینگونه روزه بگیری، این ذکر رو یا این ورد رو مثلا باید در فلان ساعت این تعداد بگی، کمترم نباید بگی، زیادترم نباید بگی. مثل بیماری که به پزشک مراجعه میکنه، پزشک با توجه به شناختی که از بیمار خودش داره یه دارویی رو در حد مشخصی تجویز میکنه. دیگران نمیتونن بگن که چون برای فلان بیمار دکتر این دارو تجویز کرده، من هم که همون بیماری رو دارم همون نسخه رو مصرف بکنم. نه، شرایط سنی مطرح هست، ده ها فاکتور اینجا وجود داره که پزشک اون نسخه رو، پزشک حاذق، تجویز بکنه. بنابراین اگر دوستان در یه جایی مثلا عددی دیدند که استاد عامی به شاگرد ویژه‌ای عددی رو، برنامه رو داده، نمیشه این برنامه رو ما عیناً بخوایم همه جا سرایت بدیم، چون نقل ها زیاد هست. مثلا فلان استاد به شاگردش گفت شما ذکر یونسوی رو مثلا در حال سجده این تعداد بگو. این تصور پیش میاد که خیلی خب پس هر کس میتونه این کارو بکنه. نه خیر، ممکنه بعضی ها استعدادشو نداشته باشن، ممکنه بعضی اصلا صلاح نباشه این ذکر رو بگن. این ذکر ممکنه که اونها رو پرت کنه از راه و ممکنه عرض کنم که حالاتی در خودشون مشاهده بکنن که از همون اول گمراه بشن. به هر حال منظورم اینه که این گونه قیاس رو دوستان نداشته باشن که چون فلان استاد عام به فلان شاگردش چنین گفته است پس باید چنین کرد. چرا؟ اینو اگه دوستان دقت فرمودن اون وقت خیلی از این مباحث دیگه کلن باید به شکل دیگه بهش نگاه بشه. چنان که آیا حتما ضرورتا انسان باید تو همین قالب حرکت بکنه؟ ما نظرمون این نیست. ما معتقدیم که بهترین راه سیر سلوک اینه که انسان به لحاظ فقهی در چارچوب رساله توجه مسائل مرجع تقلید خودش حرکت بکنه. ما برای عامه اینو تجویز میکنیم. حالا خواص کار نداریم، از هر 100 نفر یک نفر اونا رو کارشون اونا حسابشون جداست، اما از هر 100 نفر 99 نفر اگر میخوان سیر و سلوک داشته باشن به لحاظ فقهی رساله توجه مسائل مرجعشون رو جلوشون باز کنن، مطابق اون عمل کنن. به لحاظ اخلاقی و آداب هم مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی رو باز کنن و بر اساس اون عمل کنن. همین که دم دستم هست، من دیگه کفاح السائل و نمیدونم جمال الاسبو اونها رو هم معرفی نکردم که بخوان دوستان گرفتار بشن، چون خب اون کتاب هم هست، ثواب الاعمال صدوق هست، از خونم جمال الاسبوی سید ابن طاووس هست و کتاب های دیگه هست. نه، یا مثلا مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی، همین مفاتیح. ما از هر 100 نفر 99 نفر رو معتقدیم که راه اینه. ذکر میخوام بگن ابن نادر مفاتی باز کنم ببینن چه از کاری گفته شده. ساعت به ساعت ذکر داریم، ساعت به ساعت ذکر داریم، ذکرهای عام داریم، هر روز بگید، تعدادش هم مشخص شده، هیچ اشکالی هم نداره اون ذکرها رو.
استاد نیازی به اینکه
استاد چی نداره، نه خیر، همون ذکر عام که عرض کردم.
بله،
ذکر هست، ذکر عام هم هست. روزی 100 بار مثلا صلوات با این شکل بفرستید، 100 بار لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگید. همین از کاری که مشهور شده که مثلا روز شنبه بگید یا رب العالمین، یک شنبه بگید یا ذل جلال و الاکرام. این ذکر رو دوستان میتونن در کل هفته بگن، هر روز بگن. خب این ذکر همه تو مفاتیح اومده، غالبا تو مفاتیح اومده و کتابای از این دست. حالا مفاتیح چون دم دست همه دوستان هست من معرفی میکنم، والا کتابای دیگه هم ما داریم چه شبیه مفاتیح هست. این راه رو ما تجویز میکنیم که هیچ دردسری نداره، مشکلی نداره و مطمئنم هست به لحاظ فقهی در چارچوب رساله حرکت میکنه، به لحاظ ادب و اون اعمال و برنامه های فوق برنامه هم بر اساس مفاتی عمل میکنه.
استاد به تعبیر این برادر محترم بدون اذن استادم در واقع انسان زاده.
بله دیگه، نه اذن استاد لازم هست، چون اذن استاد هست، اذن استاد خاص روش.
بله.
اذن استاد رو این ذکر ها هست.
یعنی همین که از ائمه در واقع
همین که امام فرمود این ذکر رو بگو به همه هم گفته بگید.
بله.
غیر از اون استاد عام که به یه نفر گفته. با شرایط خاصی گفته. اینو بله. امام برای عامه مردم گفته. پس هم استاد گفته منتها استاد خاص، هم عدد گفته منتها عدد عمومی. این ویتامین رو هر کس مصرف کنه با هر طبعی با هر مزاجی که مصرف کنه این ویتامین براش خوبه.
بله.
این ویتامین ضرر نداره. این هم نکته بعدی. پس ما ذکر رو تعریف کردیم اونجور که این دوستمون خواست، اقسامش رو هم بیان کردیم و گفتیم اون ذکری که فرمایشاتی که ایشون شنیده از اون گروه خاص، از اون کسانی که با ادبیات عرفانی صحبت میکنن، با ادبیات سیر و سلوک صحبت میکنن شنیده، اون ویژه اون دسته از افراد هست، اون 1% که میخوان تو اون مسیر حرکت بکنن. نمیخوام عرض کنم کسی اونجا نره، به طور طبیعی اینجوری که کمتر از 1% اهل اون حرف هستن. بیش از 99% مردم نه به مقصدم میرسن، اینجور نیست که بیم که حالا اینا دسته دوم به مقصد نمیرسن، نه اینها به مقصد میرسن. بعد این اساس اون وقتی که ذکر محدودیتی نداره، انسان باید پیوسته به یاد خدا باشه، به تعبیر روایت باید دائم و ذکر باشه. پیامبر فرمود ما من ساعتن تمر رو ببن آدم لم یذکر الله فیها الا خسر علیها یوم القیامه. هیچ لحظه‌ای بر فرزند آدم نمیگذره که او در اون لحظه در حال ذکر نباشه، بیاد خدا نباشه، مگه اینکه در روز قیامت براش حسرت و افسوس میخوره که چرا من یک لحظه بیاد خدا نبودم. پس انسان باید دائما باید بیاد خدا باشه. یا امام امیرالمومنین علیه السلام در اون مناجات شعبانیش، مناجات بسیار عجیبی است اون مناجات، و جایی بنده ندیدم که فرموده باشن که همه اهل بیت این مناجات رو میخوندن. هر کدوم از دعاها مال فرد خاصی، مثلا داریم امام حسین علیه السلام دعای عرفه رو در عرفات خوند، اما اینکه همه این مناجات رو میخوندن، اون مناجات امیرالمومنین علیه السلام مناجات شعبانیه هست. در اون مناجات داره که عرض میکنه که الهی و الهمنی ولهم به ذکرک الی ذکرک و همتی الی روح نجاح اسمائک و محل قدسک. خدایا از کنم که مرا شیفته و واله ذکر خودت کن که عاشق ذکر تو باشم و طوری که از ذکری به ذکر دیگر منتقل بشم، یعنی مرتب در حال از این ذکر به اون ذکر، از اون ذکر به اون ذکر، و همت منو متوجه اون روح اسماء خودت قرار بده و جایگاه قدست. به هر حال این دائم ذکر بودن یا زیاد ذکر بکن. آیه قرآن فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. ای کسانی که ایمان آوردید زیاد خدا را ذکرش کن، ذکر خدا را زیاد داشته باشید و هر صبح و شام خدا را تسبیح بگید، تسبیح گوی خدا در هر صبح و شام باشید. باز پیامبر فرمود علیک بتلاوت القرآن و ذکر الله کثیرا فانه ذکر لک فی السما و نور لک فی الارض. بر تو باد به تلاوت قرآن که خودش نوعی ذکره، و علاوه بر اون زیاد به یاد خدا بودن، زیرا که این ذکر در آسمان برای تو نام و آوازه تو در آسمان خواهد بود و در زمین هم باعث نور تو خواهد شد. در زمین تو رو نورانی میکنه، در آسمان هم اسمت رو بلند آوازه میکنه. روایت در زمینه کثرت ذکر و آیات خیلی زیاد هست. امام صادق فرمود اکثر ذکر الله ما استطعتم فی کل ساعت من ساعات اللیل و النهار. زیاد بیاد خدا باشید، تا هرچی میتونید بیاد خدا باشید، در کل ساعت‌های شب و روز همیشه بیاد خدا باشید، همیشه اهل ذکر باشید. فإن الله امر به کثرت ذکر، له خداوند دستور داده که زیاد انسان بیاد او باشه. حالا عرض کنم که یک مورد هم از مصادیق ذکر کثیر رو خدمت دوستان عرض کنم، اون هم تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها است که امام صادق علیه السلام فرمود تسبیح فاطمه الزهرا علیها السلام من الذکر الكثير الذي قال الله عز وجل اذكر الله ذکرا كثيرا. تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از مصادیق ذکر کثیری است که خداوند در قرآن دستور داده که زیاد بیاد خدا باشید، ذکر خدا رو زیاد بگید. چه کار کنیم؟ تسبیح حضرت زهرا رو بگید، ذکر کثیر گفتید، چون 100 تا ذکر تو این تسبیح هست، مخصوصا بخواد دنبالش هم یک لا اله الا الله گفته بشه. ذکر آثار و ثمرات فراوانی داره. مهمترینش اینه که انسان آرام میکنه. انسان اگه میخواد تو این عالم پر از دغدغه، تو این عالم پر از قوغا، تو این عالمی که همه اعصابها داغون و همه از کنم فی گرفتار و همه در حال استراب و دلهوره هستن، اگر میخواد از این حال نجات پیدا بکنه، بهترین کار ذکر، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که یاد خدا دلها رو آرام میکنه. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که یاد خدا دلها رو آرام میکنه. چنان که در بعضی از روایات از پیامبر نقل شده که فرمود ذکر الله شفاء القلوب، درمان دردها، درمان دردهای دل ذکر است. ذکر باعث میشه که انسان از نفاق پاک بشه قلبش. پیامبر فرمود من اکثر من ذکر الله فقط بریه من النفاق. هر کس بخواد ذکر خدا رو زیاد بگه از نفاق بری میشه و نجات پیدا میکنه. بله، چنان که باز کثرت ذکر باعث میشه انسان محبوب خدا بشه. پیامبر فرمود من اکثر ذکر الله احبه. هر کس زیاد بیاد خدا باشه، خدا او رو دوست میدارد. از خونم که باز ذکر خدا باعث میشه که انسان کارهاش خوب بشه، اعمالش، افعالش نیکو بشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من عمل قلبه به دوام ذکر حسنت افعاله فی سر و الجهر. کسی که دلش رو با یاد خدا آباد کنه، در نهان و آشکار کارهاش خوب میشه، نیک کردار میشه، هم در پنهان هم در آشکار.
بسیار ممنون استاد که در همین مطلع برنامه کام ما و شنوندگان عزیزمون رو با بیان مفهوم ذکر شیرین کردید. اما اجازه میخوام قبل از اینکه به ادامه بیاناتتون بپردازیم، فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم تا باز در خدمت شما و عزیزان باشیم. یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، سپاس فراوان از اینکه همچنان با برنامه خودتون، برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید. استاد در قسمت ابتدایی بحثاتون در مورد مفهوم ذکر صحبت کردید برامون، اما اگه در مورد حقیقت ذکر هم صحبت بفرمایید، این که در بعضی از موارد که انسان نیاز به ذکر داره، آیا باید از کار خاصی رو بگه یا چه از کار رو هم بگه، در این مورد هم برامون لطفاً توضیح بفرمایید.
بله، اصلا در مورد حقیقت ذکر اشاره کردیم که در واقع ذکر فقط این نیست که انسان به زبانش ولی اینکه توجه هم نداشته باشه کلماتی رو بگه. حقیقت ذکر اینه که انسان بیاد خدا باشه. بنابراین اگر گناهی پیش اومد و انسان متنبه شد، اون در واقع ذاکره، ولی اینکه هیچی هم نمیگه. نامحرمی رو میبینه چشمشو میبنده، این ذکره، ولی اینکه هیچی به زبان نگفت. حالا مواردی من روایاتی رو میخونم که در واقع حقیقت ذکر در اون روایات مشخص شده.
استاد بنا به این تعریف، یعنی حتی ترک محارم هم در واقع ذکر محسوب
میشه. نوعی ذکر محسوب میشه.
بله.
اطاعت خدا هم نوعی ذکره.
بله بله.
هر اطاعتی میشه ذکر. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من اطاع الله عز و جل فقط ذکر الله و این قلت صلاته و صیامه و تلاوته للقرآن. هر کس از خدا اطاعت کنه، این در حال ذکر خداست. این ذاکره. هرچند که از کنم که نماز و روزه و قرآن خواندنش هم کم باشه، ولی همون که اطاعت خدا میکنه ذاکره. امام صادق علیه السلام هم درباره ولا ذکر الله اکبر فرمود ذکر الله عندما احل و حرمه. این که فرمود ذکر خدا بزرگتر از هر چیزیست، معناش اینه که وقتی که حلال و حرام پیش میاد انسان بیاد خدا بیفته، ولی اینکه به زبان هم چیزی نگه، اون ذکر اکبر خدا اونه. پس مشخص شد که در واقع ذکر خدا اهم از اینه که انسان به زبان بگه و حقیقت ذکر همون اطاعت خداست. نافرمانی خدا رو نکنه، اطاعت خدا رو انجام بده. این حقیقت ذکر هست. بله خب مصادیق دیگرش هم همون از کنم که به زبان گفتن هست که زبان و دل هم همراه باشن. وقتی میگه الله اکبر واقعا خدا رو بزرگتر از اون ببینی که قابل توصیف باشه. وقتی مثلا میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین واقعا راست بگه، دلش هم همراه او بگه بله من فقط از خدا کمک میخوام، فقط خدا رو میپرستم. اما در برخی از موارد انسان باید بیشتر بیاد خدا باشه، چون احتمال گمراهی بیشتر هست، احتمال این که انسان از اطاعت خدا منصرف بشه بیشتر هست. از جمله مثلا در حال جنگ وقتی انسان در با دشمن، با کافر که با کفار که روبرو میشه، باید بیاد خدا بیفته که یه وقت سست نشه. قرآن فرماد یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. وقتی که از کنم که گروهی رو مشاهده میکنید، از کنم که ای کسانی که ایمان آورد، وقتی که با لشکری از دشمن برخورد میکنید پایداری کنید، زیاد بیاد خدا باشید که باشد که پیروز بشید. حضرت علی علیه السلام فرمودن که اذا لقیتم عدوکم فی الحرب فاقلوا الکلام و اکثروا ذکر الله عز و جل. وقتی که در حرب با دشمن ملاقات میکنید، اونجا سخن کم بگید، ذکر خدا رو زیاد بگید. یکی از جایی که انسان باید زیاد ذکر خدا رو بگه بازاره، چون شیاطین تو بازار زیاد پرسه میزنن. اونجاست که انسان باید با یاد خدا این کلب الله رو مهار کنه، با ذکر خدا کاری کنه که از شر اون کلب الله در امان باشه. ولی در روایت فراوانی داریم که اونجا ذکر خدا که مردم معمولا جدا از یاد خدا هستن، همش غرق در دنیا هستن، شما بیاد خدا زیاد بشید. امیر رو میفرمود اکثر ذکر الله اذا دخلتم الاسواق عند اشتغال الناس فانه کفارتون لذنوب و زیادتون فی الحسنات ولا تكتبوا فی الغافلین. وقتی که وارد بازار که میشید زیاد بیاد خدا باشید، که مردم سرگرمند و کارند و اصلا بیاد خدا نیستن، کمتر بیاد خدا هستن. خداوند رو بسیار بیاد بیاورید، چون این کار گناهان رو از بین میبره و حسنات رو اضافه میکنه و شما دیگه در زمره غافلان نوشته نمیشید. یکی از جایی که انسان باید زیاد بیاد خدا باشه هنگام غضب هست، که باز اونجا هم شیطان حضور داره.
بله.
حالا من این جمله رو هم خدمت دوستان عرض بکنم که هستش جالب. زمانی ابلیس اومد خدمت حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، بهش گفت شما به گردن من حق بزرگی داری، من میخوام نصیحتت کنم. حضرت نوح ناراحت شد، گفت که چه حقی من به گردن شما دارم، چیکار کردم که باعث شده که شما خوشحال بشی و من به گردن شما حق پیدا کنم؟ گفت شما با یک دعا به تعبیر من 40 سال 50 سال یک نسل کار منو آسون کردی، یه تعطیلی مثلا 50-60 ساله برای من درست کردی. چون کسانی که من باید کلی زحمت میکشیدم جهنمیشون میکردم، تو با یک نفرین هوا رو جهنمی کردی. در نتیجه من دیگه انقدر بیکار بودم تا نسل بعدی که رو کار بیان و من وسوسه‌شون کنم.
بله.
به خاطر این مرخصی فرستادن و این خدمتی که تو به من کردی، کاری که باید من طی سالهای زیاد میکردم، تو با یه نفرین هوا رو، چون هر کس با نفرین پیامبر بمیره صاف میره تو جهنم. تو گفتی پروردگار دیاری از اینها باقی نذار، خدا هم همه رو نابودشون کرد، منم تا مدت ها دیگه کارم تعطیل بود. به هر حال حالا گفت که 3 جا من حضور دارم، 3 جا یقین بدونی که من اونجا حضور پررنگ دارم و اونجا که حالا هر 3 جا هم انسان باید بیاد خدا باشه. 1، وقتی که با یک زن نامحرم خلوت کردی، نفر سومشون منم. هر جا مردی با زن نامحرمی خلوت کند، نفر سومش منم و تا اینها رو به گناه وادار نکنم دست بردار نیستم. 2، هنگام غضب، چه حالا در این روایت هم من رو بچه الان میخونم، داره که هنگام غضب انسان باید بیاد خدا باشه. و 3، هنگامی که میخوای قضاوت کنی، اونجا هم بدون که من حضور پررنگ دارم. اینجایی که شیطان حضور داره، انسان باید با یاد خدا از شر شیطان نجات پیدا بکنه و پیامبر فرمود اوحى الله الى نبی من انبیائه ابن آدم اذکرک عند غضبی فلا امحقک فی من امحق. پیامبر فرمود که خداوند متعال به یکی از پیامبرانش وحی فرمود که ای پسر آدم، در هنگام خشم به یاد من باش، ذکر منو بگو، تا من هم در هنگام خشم خودم به یاد تو باشم و تو رو با دیگران هلاک نکنم. عذاب که میفرستم تو دیگه جز اون عذاب شده ها نباشی، تو یک نفر مستثنا باشی. این هم یک مورد که اینجا هم انسان باید به یاد خدا باشه. یکی همون جاهایی که انسان دچار غم و اندوه یا اینکه میخواد قضاوت کنم تو که اشاره کردم، اونجا هم باز شیطان حضور داره، یا میخواد چیزی رو تقسیم کنه، باز اونجا هم شیطان حضور داره، میخواد قضاوت کنه دیگه. بله. بین مردم
هست نوع قضاوت.
نوع قضاوت.
بله.
رسول الله فرمود اذکر الله عند همك اذا حممت و عند لسانك اذا حکمت و عند يدك اذا قسمت. سه جا بیاد خدا باش هنگامی که از کنم که دوچار هم و اندوه میشی، بیاد خدا باش، و هرگاه خواستی قضاوت کنی بیاد خدا باش، با زبانت خواستی قضاوت کنی بیاد خدا باش، و هرگاه خواستی چیزی تقسیم کنی باز با دست تقسیم کنی باز بیاد خدا باش. یکی دیگه از مواردی که انسان باید بیشتر اهل ذکر باشه در خلوات و اونجاهاییست که انسان از کنم که مشغول لذتیست، سرگرم لذتیست. امام باقر علیه السلام فرمود در تورات نوشته شده است که یا موسی اذکرنی فی خلواتک و عند سرور لذتک اذکرک عند قفلاتک. در تورات نوشته شده که ای موسی در تنهایی ها و هنگام شادی و لذت ها و خوشی ها به یاد من باش، تا در هنگام غفلت ها من به یاد تو باشم، تو را از غفلت نجات بدم. این هم مواردی بود که حالا من برخی از موارد رو گفتم. مواردی هم هست هر جایی که شیطان حضور داره انسان بیشتر حضور داره، انسان هم باید بیشتر بیاد خدا باشه.
بله استاد، بسیار ممنون و متشکریم. اما اگه در این وقت باقی مانده برنامه اشاره هم بفرمایید به اون دو قسمت دیگه سوال برادرمون که خواسته بودن در خصوص فلسفه استفاده از حروف ابجد هم توضیح داده بشه، و همینطور این مسئله که آیا ذکر لا اله الا الله فقر میاره یا خیر.
راجع به حروف ابجد، ظاهرا اولین کسانی که این حروف ابجد رو به این شکل از کنم اختراع کردن فینیقی ها بودند که اومدن حروف رو به این ترتیب تنظیم کردن، ابجد، حوز، الاخر، که به هر کدوم از اول تا ده به هر حرفی یک عدد رو، یک رقم رو اختصاص دادن، مثلا الف یک، ب دو، جیم سه، دال چهار، همینطور تا ده. از ده به بعد ده تا ده تا، به هر حرفی ده تا ده تا، مثلا واسه کنید که به یک حرف 20 بیه که حالا من باید بنویسم بعد از رو بخوام این اون رقم رو بگم.
بله.
باید دوستانم میتونن این کار رو بکنن، اینا رو که بنویسم بعد به زیر هر حرف تا 9 تا یک عدد بذارن، یکی یکی برم بالا، از 10 به بالا 10 تا 10 تا برم بالا، به 100 که رسیدن 100 تا 100 تا برم بالا، تا آخر که رسیدن کل حروف الفبا هر کدام یک رقم بشه اختصاص پیدا میکنه. بعد هر کس اسمش هر چی باشد، مثلا فرض فرمایید علی رو در نظر بگیرید، حالا حساب کنیم میشه 110.
بله.
که این فکر کنم 70 باشه، لام 30 باشه و یا 10 باشه که جمعش میشه 110. حالا وقت میاد که حضرت علی علیه السلام یا علی میشه 110.
بله.
اینا محاسباتی است که بر اساس متأصلش قرار داده. اصلش قرار داده است که فنیقی ها اولین بار ظاهرا انجام دادن، بعد هم دیگران گرفتن. هرچند در روایات هم ما داریم روایاتی که از خواص حروف ابجد صحبت‌هایی شده.
استاد، یعنی تأثیرات نفس الامری دارن در روی، یعنی واقعا تأثیر میذارن رو روابط موجود در عالم این حروف؟
حروف اثر نمیذارن، اما اون ارقام و اون اعداد و اون رابطه که بین این حروف و کل نظام هستی هست، بین این حروف و کواکب و ستارگان و اون روابطی که اثر داره.
بله.
والا خود این امور قراردادی نمیتونه مؤثر باشه، اموری که اصلا تشبینی نیستن، اما اون ارتباطی بین این اعداد و این ارقام و این حروف و کل نظام هستی هست، اونها بی اثر نیست. خب پس خلاصه عرض می شد که اصل اختراع این و این قرارداد و این اعتبار از اونها بوده و در روایات هم ما نشانه هایی از برخی از این موارد رو مشاهده میکنیم. اما اینکه بعضی ها اومدند و در این زمینه افراد، البته خودش یک علمیست، علم حروف و علم ارقام و اعداد، از اون علوم غریبه هست که ما هم توصیه نمیکنیم کسی بخواد وقتش رو صرف این چیزها بکنه. از هر 10,000 نفر 1,000 نفر از علما یک نفر باید تو این زمینه وارد بشه، متخصص بشه، که اگر خواستن از این راه اشکالی برای دین ایجاد بکنن، لطمه به دین بزنن، اون مدافع باشه. بقیه دیگه تکلیفی ندارن که بخوان تو این شاخه وارد بشن. بنابراین ما توصیه نمی‌کنیم که دوستان بخوان وقت خودشون صرف این کارا بکنن. عرض کنم که خود بحث مفصل می‌خواد، بحث جفر رو نمی‌دونم، اون که ظاهرا شدی بارم ما تو همین یکی از برنامه‌های اشارات داشتیم. اونها دیگه افراد، مثلا می‌خوان اسم انتخاب بکنن، بیان حتما باید ما اسامی پدر و پدر رو نمیدونم چند جد پشتشو با حروف ابجد حساب بکنیم بعد بر اون اساس بخوایم. نه، این روش ها رو ما در بین اهل بیت نداریم. گاهی به قرآن تفعول میزدن. امام سجاد علیه السلام خواست برای فرزندش زید اسم انتخاب کنه، قرآن رو باز کرد، آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما آمد، فرمودین همون فرزند مجاهد مشی پیامبر فرمود همون زیده، که دوباره قرآن رو باز کرد، آیاتی اومد که حضرت سجاد سلام الله علیه از اون آیات فهمید که این همون اسم زیدی است که پیامبر انتخاب کرده بود، ولی اسم فرزندش گذاشت زید. این کارا رو ما داریم، اما اینکه بخوان ائمه علیهم السلام با حروف ابجد حساب کنن دوباره فرزندش اسم انتخاب کنن، ما ندیدیم تو روایاتمون. این افراطگری ها گاهی مشاهده میشه، اینها رو ما قبول نداریم، اینها تو سیره اهل بیت علیهم السلام مشاهده نشده. اما خب اصلش خب بله، همونطور که عرض کردم خیلی از کارا میشه کرد. مثلا میخوان که تاریخ تولد یا تاریخ فوت یک نفر رو میخوان که بمونه، با حروف ابجد حساب میکنن، یک کلمه قشنگ درست میکنن، کلمه‌ای که همه به ذهنشون میمونه، اون وقت اون دیگه ماندگار میشه. مثلا اسم خود همون شخص رو حساب میکنن با حروف ابجد، میبینن که از خونم تاریخ تولدش شد اسم خودش،
بله
این دیگه میمونه خیلی راحت. این کارایی بی نداره، این امور اشکال نداره. اما اینکه از کنم که شما میخواد ذکر بگید، بخواد تابع حروف ابجد باشید، نه، اون چیزی که اهل بیت فرمودن همونه، گفتن 100 بار این ذکر رو بگید، 10 بار این ذکر رو بگید، هر روز 10 بار این ذکر رو بگید، 1 بار این ذکر رو بگید. این به نظر ما اگه خواهد به دنده افراد بیفته خیلی مطلوب نیست، پسندیده نیست. خلاصه از این شد که اصل فلسفه وجودی حروف ابجد رو عرض کردیم، کیفیت تقسیم اعداد به این حروف رو عرض کردیم و اصلش هم گفتیم، کار مشکلی هم نداره، اشکالی هم نداره، اما افراد کردن در این رابطه رو ما صلاح نمیبینیم. راجع به ذکر شریف لا اله الا الله که از بهترین اذکار ماست، اصلا کلید بهشته، در حدیث قدسی داریم که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا اله الا الله اون دژ مستحکم خداست، هر کس وارد این دژ شد در امان خواهد بود و ذکری ما شاید شریفتر از این ذکر نداشته باشیم. الان فرصت نیست که من بخوام برخی از اون روایات رو خدمت دوستان عرض کنم. توصیه میکنم دوستان در این رابطه کتاب ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق رو مطالعه بفرمایند. اتفاقا اصلا اون شروع ثواب الاعمال با همین ذکر لا اله الا الله ایشون شروع کرده و ثواب های ذکر لا اله الا الله رو که چقدر ثواب داره و چقدر عظمت داره. و مثلا یکی از ذکرهایی که در هر روز گفتنش خوب هست، هرچند مصطلح شده که میگن روزهای پنجشنبه بگید، همون ذکر لا اله الا الله الملك الحق المبین هست، که این لا اله الا الله هست 100 بار هم گفتن بگید. اگر گفته شده که کثرت این ذکر فقر میاره، باز از اون ذوقیات اهل عرفان هست. ما در روایات این مطلب رو جایی مشاهده نکردیم، شاید بنده ندیدم، شاید جایی باشه من ندیدم، اما چون من یادم میاد و به ذهن میرسه از ذوقیات اهل عرفان باشه، اون هم شاید موردی بوده، برای برخی از موارد چنین باشد. حداقل ما 100 موردش رو در روایات فراوان داریم، چنانکه خیلی از جهات داریم که برای رفع حدیث نفس ذکر لا اله الا الله رو تجویز کردن. در روایات فراوان داریم که کسی که دچار حدیث نفس هست ذکر لا اله الا الله رو بگه و لا اله الا الله حدیث نفس از بین میبره. اصلش از اذکار بسیار شریفه و حداقل در حد 100 تاش در روایات فراوان داریم، مثل همین که عرض کردم ذکر لا اله الا الله الملك الحق المبین. این اختصاص روز پنجشنبه نداره، هرچند برای پنجشنبه گفتنش خوب هست. این از ذکر هاییست که هر روز هم انسان بگه خوبه و صد بار هم بگه خیلی خوبه. به هر حال اگه کثرت مراد اینه که این نه، اما اگه کثرت مثلا همیشه انسان بخواد بگه، یا ما جایی ندیدیم، گرچه در حرف عرفا در ذوقیات بعضی از عرفا مشاهده شده که اون آقایون میگن که کثرت این ذکر ممکنه باعث فرق بشه، و بعضی هم که میگن اینه که کسی باید این ذکر رو بگه که دیگه از همه چی بریده باشه، او باشد و خدا.
بله،
در اون صورت دیگه باید آماده این باشه که جز خدا چیزی نداشته باشه. حالا به هر حال پاسخ اینه که در اون حدی که در شرع اومده، سبابهای فراوان داره، آثار فراوان داره که حالا ما دو سه اثرش رو گفتیم. یکی این که باعث میشه که انسان در اون دژ مستحکم خدا وارد بشه و اهل بهشت بشه، البته شرایطی داره که ولایت جز شرایطش هست. دوم این که حدیث نفس رو از بین میبره، و سوم سبابهای عظیمی داره که سبابهاش خیلی مهم هست. دوستان مراجعه کنن به کتاب ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق، همون اوایل کتاب.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از پاسخ مفصولتون به این برادر ارجمند.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله
خب عزیزان، سپاس فراوان داریم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه بودید. امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم رو برده باشید. همچنان منتظر شنیدن سوالات شما از طریق شماره تلفن های رادیو معارف 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251 هستیم. امیدوارم که این توفیق داشته باشیم که در برنامه آتی هم خدمتگزار شما باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
تو مالک هر دو سرا، تو صانع ارض و سما، تو مالک هر دو سرا، تو صانع ارض و سما، هستی تو رب العالمین، حمد و ستایش مر تو را، حمد و ستایش مر تو را. من روسیاهم ای خدا، قلب گناهم ای خدا، من آمدم به سوی تو، بر لطف خود بخشا مرا، با آن که من یک بنده ام، از کار خود شرمنده ام، بر لطف تو دل بسته ام، من از همه دل کنده ام، من روسیاهم ای خدا، قلب گناهم ای خدا، من آمدم به سوی تو، بر لطف خود بخشا مرا، با آن که من یک بنده ام، از کار خود شرمنده ام، بر لطف تو دل بسته ام، من از همه دل کنده ام، من از همه دل